بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب در ادامه اشراق 11 دیروز خدمت شما عرض کردیم که گروهی آمده اند امور عامه را به گونه های مختلف تعریف کردند. ملا صدرا این تعریف های مختلف رو میارند و نقدی که محقق دوانی وارد کرده به ویژه بر تعریف سوم و دفاعیه هایی که بعضی از اینها از نقدهای وارد شده بر تعریف ارائه دادن رو هم چی میکنه؟ ذکر میکنه. دیروز اون دو سه تعریف رو گفتیم، من مختصر دوباره تکرار چون با هم ارتباط دارن، بعد وارد ادامه بحث بشیم. تعریف اولی که ملا صدرا میگه اضطراب در کلامشون هست، یعنی چند تا تعریف آوردن، اولین تعریف چیه؟ اومدن گفتن که امور عامه به اموری گفته میشود که اختصاص به یک اسم خاص از اقسام موجود ندارد. منظور ایشون هم از اقسام موجود واجب و ممکن، یا ستایش کنید واجب و جوهر و عرض، درسته؟ یعنی اختصاص به یکی از اینها نداشته باشد. که ما آمدیم گفتیم که این سخن با کم متصل و کیفیات مختص به کمیات اینها چی میشود؟ نرز میشود. بله، کم متصل و اینها رو توضیح دادیم. مثلا گفتیم که کم متصل عارض بر چی میشود؟ یک کمیت دیگر میشود، درسته؟ بعد چه مشکلی پیش میاد؟ یادتون هست؟ گفتیم مثلا کمیت خط عارض بر سطح میشه، سطح عارض بر جسم
یک.
خب حال این جزء امور عامه هست یا نیست؟ نیست دیگه. بله، جزء امور عامه نیست، احسن، دقیقا به ما بود. دومین تعریف چی بود؟ دومین تعریف این بود که امور عامه به اموری گفته می شود که شامل همه یا اکثر موجودات میشه، که اون وقت طبق این تعریف هم چی خارج می شد؟ وجوب ذاتی و وحدت عیق و علیت مطلقه، در حالی که اینها جز امور عامه نباید خارج می شدن. بله، مثلا وحدت مطلقه مختص واجب الوجوده، بله، ولی در این حال جز امور عامه محسوب می شود. شما در تعریفتون گفتید که یا مشترک بین همه باید باشه یا اکثر. خب این نه مشترک نه اکثر، نه مشترک بین همه است نه مشترک بین اکثر، بله، مختص واجب الوجوده، درست، علیت مطلقه، وحدت مطلقه، وجوب ذاتی، ولی در این حال جزء امور عامه است. پس تعریف شما تعریفشون جامعه افراد نیست. اشکال سومی که مطرح شد، در اشکال سوم، این تعریف سوم که مطرح شد، این بود که امور عامه به اون مواردی گفته می شود که شامل همه موجودات می شود، یا به نحو مطلق، یعنی به تنهایی مساوی موجود مطلق است، بله، مثل وحدت مطلق هم که علامه گفتیم اشاره می کند، خارجیت مطلقه، فعلیت مطلقه، یا نه به علی سبیل تقابل هست، یعنی با مقابل خودش مساویه همه موجودات یا موجود مطلقه. مثلا میگه الموجود اما علتون او محو اما معلولون، یا الموجود اما واجبون و اما ممکن، اما حادثون و اما قدیمون. یعنی حادث و قدیم میشه امور عامه، علت و معلول امور عامه و مانند این هم امکان و وجوب امور عامه است. منتها اینجا یه قیدی آوردن، این قید نکته مهمی دارد، که ولی شمولهی الاحوال المختصته زادو قیدن آخر و هو ان یتعلق به کل من المتقابلین غرضون علمیون. میگه برای این که این تعریف، تعریف امور عامه، این شمولهی هم میخوره به تعریف، تعریف امور عامه شامل احوال مختصه میشود. احوال مختصه یعنی احوالی که اختصاص به یکی از این سه قسم دارد. چیا بود سه قسم ما؟ واجب، جوهر و عرض. برای این که این امور عامه شامل احوال و احکامی که اختصاص به این سه قسم دارد می شود، اومدن این یه تعبیرات، دقت کنید الان میگم، یه ظاهرش اینه، اومدن این قید رو اضافه کردن. یه تعبیر هم اینجوری بگیم نه، برای این که این احوال مختصه که مختص وجوب و بفرمایید جوهر و عرض هست، تعریف شامل اونها نشود، یه قیدی رو اضافه کردن. خب این در ظاهر نمیرسونه، ولی منظور همینه. یعنی چی؟ ما یه سری داریم احوال مختص به چی؟ یکی از اینها، بله، مختص به عرض، مختص به جوهر. احوال مختص به عرض یا مختص به جوهر، اینها شامل امور عامه نمی شود. درسته؟ احوالی که مختص مثلا عرضه، مثل همین مثلا فرض بگیرید کم متصلی که مثل خطی که از احوال مختص مثلا سطح، یا مثلا سطحی که از احوال مختص چیه جسم تعلیمی است. خب اینا شامل امور عامه نمیشن دیگه، بلکه امور عامه مواردی است که بر موجود به ما و موجود بار بشه، یعنی بر احوال مشترک میان واجب و جوهر و عرض ما میگیم امور عامه، اسمش چیه دیگه؟ عامه، عمومیت دارد. درسته؟ پس شامل احوال مختصه نمیشود. حالا چیکار کنیم که این احوال مختصه داخل در تعریف امور عامه نشن؟ بله، یه قیدی اضافه میکنیم آفر. حالا این قیدی که اضافه میکنیم چیه؟ اینه که آقا یک غرض علمی به او تعلق گرفته باشد. بله، مثالی که میزنن، حالا در ادامه تو اشکالات هم میاد، پایین آمد دیروز مثالش زدم، مثلا بحث امکان خرق و التیام، قبول خرق و التیام یا عدم قبول خرق و التیام هست. قبول پذیرش خرق یعنی چی؟ خرق یعنی وجود شکاف. بر اساس طبیعیات قدیم اینا میگفتن که اجرام فلکی که جسم اسیری هم مینامیدن در برابر اجسام عنصری یا اجرام عنصری، بله، میگفتن اینها جسم لطیفند و قابل خرق و التیام نیستن. یعنی جسم فلکی شکاف بر نمیدارد، به زبان عامیانه آسمان رو میگفتن شکاف بر نمیدارد، و اگر شکاف بر داشته باشد قابل بازسازی نیست، یعنی هم خرقش محال است هم التیامش. التیام یعنی اون شکافی که برداشته رو بخوایم پوشش بدیم، بدوزیم مثلا، یا مثلا بسته بشه اون شکاف. خرق و التیام در اجرام فلکی چیه؟ محال است. خب حالا این بحث خرق و التیام یا عدم خرق و التیام مال چیه؟ مال جسمه. کدوم جسم؟ معمولا در اجسام، یک نوعی از اجسام جسم مطرح می‌کردن. جسم مطلق انواعی دارد، یک جسم فلکی است، جسم زیه، یکم جسم چیه؟ عنصری است. بله، این قابلیت خرق و التیام یا عدم قابلیت خرق و التیام مال چیه؟ مال جسم فلکی یا عنصری. تو اون بحث مطرح می‌کردن، مثلا تو جسم عنصری میگن قابل خرق و التیام است، تو جسم فلکی میگن قابل خرق و التیام نیست. درسته؟ خب حالا این جزء احوال مختصه هست، خرق و التیام، قبول خرق و التیام یا عدم قبول، یا جزء احوال مشترک است؟ مختصه. جزء مشترک واجب و جوهر و عرض نیست، جزء احوال مختصه چیه؟ جسم مطلق یا جسم فلکی یا جسم عنصری. درسته؟ چون احوال مختصه شد دیگه، یعنی یک جوهر خاصی که جسم مادی باشد، این جزء احکام اون جوهر خاصه، نه مطلق جوهر. گرفتین شد؟ حالا طبق تعریف شما این را هم باید شما جزء مرامه بدانید، چون این قبول خرق و التیام یا عدم قبول خرق و التیام با هم دیگه، قبول خرق و التیام با مقابلش شامل همه موجودات میشود، چه موجود مادی چه مجرد، بالاخره موجود به ما و موجود یا قابل خرق و التیام است یا نیست. البته اینو همینجا توضیح بدم بعد راحت باشه فهمش. البته این خرق و التیام و عدم خرق و التیام را شما میتونید عدم ملکه به حساب بیارید و میتونید سلب و ایجاب بدانید. اگر در جسم مطلق مطرح کردید این میشه چی؟ عدم ملکه، چون در موضوعی مطرح شده که شأنیت اتصاف به خرق و التیام را دارد. مثلا جسم، در مورد جسم عنصری میگن ملکه است. مثلا حالا بحث ها اصلا این ملکه دانستنش نمیخوام واردون بشم، مثال میزنه اینجوری میگن، میگن خرق و التیام نسبت به جسم عنصری چیه؟ ملکه است. نسبت به مثلا جسم فلکی ملکه است فرض بگیریم. حالا اگر اتفاق نیفتاده باشد میشه عدم ملکه، یا نسبت به جنس عنصری بر نمی کنه بگیم ملکه است، شاید جسم عنصری بهتر باشد، و وقتی اتفاق نمی افته میشه عدم ملکه. درسته؟ نسبت به جسم عنصری. ولی اگر بخواد سلب و ایجاب در نظر بگیری چیکار باید بکنید؟ این دورا باید اون موضوعی که شأنیت اتصاف دارد را در نظر نگیرید. تفاوت سلب و ایجاب با ملکه و عدم ملکه در چیست؟ در وجود موضوعی است که شأنیت اتصاف دارد و عدم وجود موضوعی است که شأنیت اتصاف دارد. بینا و نابینا هم سلب و ایجاب میتواند باشد، هم ملک و هم ملکه. اگر بینا و نابینا را نسبت به موضوعی که شأنیت اتصاف دارد یعنی انسان در نظر گرفتی میشه ملکه و آدم، ولی مطلق در نظر گرفتی موضوع خاصی لحاظ نکردی نابینا میشه نقیض بینا. چرا؟ چون نقیض و کل شیئن رفع و نابینا رفع چیه؟ بیناست دیگه. دقت کردین؟ پس اگر ما قبول خرق التیام و عدم قبول خرق التیام را از نوع سلب و ایجاب بدانیم، شامل همه بگید همه موجودات می شود. اون وقت باید شما جزء مرامه به حساب بیارید، در حالی که جزء مرامه نیست. چرا جزء مرامه نیست؟ بگید زاد و قیدن آخر. آفرین. غرض علمی بهش تعلق نمی گیرد. شأن فیلسوف بحث از این چیزا نیست، چون بحث طبیعیات مثلا تو طبیعیات میاد، تو الهیات که همون فلسفه هست مطرح نمی شود. میگن غرض علمی تعلق نمی گیره. گاهی هم که میگن غرض علمی تعلق نمی گیره، این احوال مختصه نیست، بلکه همون احوالی است که عامه، ولی به یک عبارت دیگری غرض تعلق نمی گیره. روز توضیح دادم مثلا آفرین، به جای اینکه وجوب امکان بگید، بگید وجوب و لا وجوب. اونی که غرض علمی بهش تعلق میگیره در علم فلسفه، بحث از وجوب و امکانه، نه بحث از وجوب و لا وجوب. اون رو هم چی میکنه؟ خارج میکنه. یعنی میخواد این قید آوردن بگن لا وجوب جزء مرامه نیست، امکان و وجوب با هم جزء مرامه، وجوب و لا وجوب جزء مرامه نیست، وجوب و امکان جزء مرامه است. اون رو هم شامل میشود این قید. درسته تا اینجا؟ خب حالا محقق دوانی آمده یک اشکالی مطرح کرده. بفرمایید.
همین جمله شما نیست. بالاخره ما بگیم که احوال مختصر رو در بر بگیره این تعریف یا نه.
می‌خوام بگیم که چون اگر ما کلی حرف بزنیم، اون قید دیگر رو زائد نیاریم، اضافه نکنیم، اون وقت احوال مختصر میاد زیر مجموعه امور عامه، در حالی که نباید بیاد. احوال مختصر نباید بیاد زیر مجموعه امور عامه، امور عامه شامل هر سه قسم وجود یعنی واجب جوهر برداشت. آره دیگه همینه دیگه، گفتم ظاهرش غیر خلافه، مال همین بود دیگه. ظاهرش داره میگه برای اینکه شامل بشه رو این قید اضافه کردیم، در حالی که منظور ملصدی نیست. چون این تعریف شامل احوال مختصه میشه که نباید میشد، قیدی اضافه کردن. درست کردیم؟ یه ابهامات گفتم اشاره کردم، مال همینه. حالا از این اشکالات بهتر متوجه خواهی شد. اشکالات بعدی قرینه برای همینه دیگه. اشکالی که محقق دوانی مطرح کرده، محقق دوانی میاد به همون واژه مقابله گیر میده، یعنی اون بخشی که محمول به خودی خود مساوی موجود مطلقه، اون رو مشکلی نداره، مثل وحدت مطلق، علیت مطلق. ولی اون بخشی که شما در تعریف و مرامه گفتید که محمول با مقابلش شامل همه موجودات میشود، یا شامل موجود به ماهو و موجود میشود، مراد شما از این مقابله چیه؟ این مقابله که شما دارید میگید، این تقابل، مراد چیه؟ یا مراد تقابل اصطلاحی است یا غیر اصطلاحی؟ اگر مرادتون تقابل اصطلاحی باشد که چهار قسم دیگه یا هر دو هم دو وجودی هم، یا یکی وجودی دیگری عدمی، میشد تضاد و تضاعف و ملک و عدم ملک و سلب و ایجاب. درسته؟ اگر مرادتون تقابل اصطلاحی باشه، حرفتون غلطه. چرا؟ چون مقابل وجود امکان نیست در تقابل اصطلاحی. مقابل وجوب در تقابل اصطلاحی چیه؟ لا وجوبه. به تناقض برمیگرده دیگه. درسته؟ مقابلش لا وجوب. و اگر مرادتون تقابل اصطلاحی باشه، مقابل وجوب میشه لا وجوب. به لا وجوبم غرض علمی تعلق نمیگیره، با تعریف خودتون سازگار نیست. روشنه این بخش؟ یا نه، مراد شما از این تقابل، تقابل عرفیز و معنای عرفی، یعنی صرف تغایر، مطلق تنافی. خود مرسد تو تبریش اینه، مطلق تنافی، صرف این رو با هم مغایرت دارن. بله یادتونتون چی میگفتن تو نهایی اینا داشتیم، یا تو منطق هم داشتیم، چی میگفتن؟ تخالف. یادتونه؟ تخالف. مطلق تنافی رو میگن تخالف، تقابل نمیگن. مثلا میگن شیرینی و سیاهی تو خورما با هم جمع میشه، تو تقابل میگن طرد ذاتی دارن. الله اینا رو قشنگ باز کرد اون نهایی. ولی تو تخالف طرد به ذات، طرد ذاتی ندارن، میتونن در محل واحد جمع بشن. اگر مراد شما چی باشد؟ مطلق مباینت و تنافی باشد، اون وقت احوال مختص به هر یک از این ستا هم با احوال مختص به بقیه با همدیگه مساوی موجود مطلق است.
یعنی یک مثلا احوال مختص جوهر با احوال مختص عرض و احوال مختص واجب الوجود با همدیگه تقابل اصطلاحی دارن یا نه؟ در مقابل هم دیگه همه اینا رو جوری میگیم، میگیم الوجودو یا الموجودو به ماه و موجود اما فلانون احوال مختص به جوهر، اما فلان احوال مختص به عرض، و اما فلان احوال مختص به واجب وجود، به هم عطف میکنیم با اما و اف. خب اینا همه با هم دیگه میشن مساوی موجود مطلق. اون وقت باید این احوال مختصی که جزء امور عامه نیست را طبق تعریفتون جزء چی بیارید؟ امور عامه بیارید. یعنی تعریف خود شما چی میشود؟ نرز میشود. تا جنبندی بکنید یا مراد شما از اون تقابل ها که میگی با مقابلش مساوی موجود مطلقه، یا تقابل اصطلاحی است که بین وجوب و امکان تقابل اصطلاحی نیست، تقابل اصطلاحی بین وجوب و لا وجوبه، بین حدوث و لا حدوثه، بین علت و لا علته. اگر این باشد اون وقت غرض علمی با اون قیدتون سازگار نیست که گفتید غرض علمی باید بهش تعلق بگیره. بر وجوب و لا وجوب غرض علمی و فلسفی تعلق نمیگیره. غرض فلسفی بر وجوب امکان تر، ما در فلسفه وجوب امکان بحث نه از لا وجوب. درست؟ اگر مراد شما تقابل غیر اصطلاحی مطلق تنافی باشد، هم معنی لغویش، هم که بهش میگن تخالف، اون وقت این احوال مختص هر یک از سه قسم با هم دیگه میشن مساوی موجود مطلق، و طبق تعریف شما چون با هم مساوی موجود مطلقند این مقابل ها باید شما جز امور عامه به حساب بیارید، در حالی که خودتون میگید احوال مختص جز امور عامه اسمشون شو مختصه، مشترک نیست که بشه عام. درسته؟ این اشکالی که معقل دوانیست. حالا برخی این اشکالی که کردن، برخی اومدن به اون این اشکال به اشکالات قبلی جواب بدن. اشکالی که بر تعریف اول وارد شد، اینو میگم بعد یه جا ترجمه بکنیم، اشکالی که بر تعریف اول وارد شد چی بود؟ میگفتیم آقا اینجوری که شما گفتید کم و کیف نقض میشه، چون کم و کیف داخل در چی میشن؟ آره امور عامه، با اون مثال توضیحاتی که گفتیم ما، در حالی که نباید داخل بشه. یادتونه اینجا دفاعیه اول از اینه، از این اشکاله. طرف میاد میگه که آقا آنچه که جزء امور عامه هست مشتقات اینهاست نه خود اینها، یعنی اونی که جزء امور عامه است کم و کیف که نیست، متکمم و متکیفه، یعنی موصوفه به کم و کیف، چون اینا وصفن دیگه، نه موصوفه به کم و کیفی که جزء امور عامه است نه خود کم و کیف. طرف اینجوری پاسخ داد و آنچه که در حکم اینهاست فرق نمی کنه، موصوف به اضافه مثلا فرض، همه اعراضات مثلا چون ها کم و کیف ما گفتیم متکمم و متکیف، خب موصوفشون میشه چی؟ جسم مثلا وای جوهر مثلا هست، نوع موضوع فلسفه، موجود موضوع فلسفه است، نوعش میشه واجب و ممکن، بعد نوع ممکن میشه جوهر و عرض، نوع جوهر میشه جسم مادی و غیر مادی که مادی جسم میشه. خب میگم متکممه، که البته بعدن بحثایی هم میاد که مولا صدرا میاد مفصل بحث میکنه که این اعراض ذاتی هر کی حرفی زده، یعنی مولا صدرا همان گونه که بحث امور عامه رو میگه قاطی کردن استراب در کلام سنت به نقد میکشه، بحث اعراض ذاتی هم به نقد میکشه، میگه تو اعراض ذاتی هم استراب در کلام هست، بعد میاره موارد رو که دیگه ان شاء الله فردا خواهیم. دو تا منهای دیگه هم داریم، دو تا دفاعیه دیگه هم داریم، دو تا دفاعیه دیگه ناظر به نقد محقق دوانیست. بله اینو دقت کنید، محقق دوانی نقدی که وارد کرد دو تا شکل داشت، درسته دو تا بخش داشت، گفت یا مراد شما از تقابل تقابل چیه اصطلاحی است یا تقابل چیه معنای عام میشه. بله اگر مراد شما، حالا تو این منهای دوم میاد پاسخ میده، طرف دفاع میکنه از اون شق دوم، یعنی از اون بخشی که میگفت تقابل آفرین یعنی مطلق تنافیست، چی میگه؟ اینجوری میگه مدافع دفاع کننده میگه ما از این دو شقی که شما آوردین گفتیم دو حالت دوم اختیار میکنیم، میگه مراد ما از این تعریف مطلق، از این تعریفی که میگیم با مقابلش جز امور عامه هست چیه؟ مطلق تنافیست، یعنی معنی غیر اصطلاحیش مراد است. بعد چجوری توجیه میکنیم؟ چجوری دفاع میکنیم؟ میگه که اینجوری دفاع میکنیم، مطلق بفرمایید چی؟ مطلق تنافیست، منتها
میگیم منظور کسی که اونجوری تعریف کرده چجوری تعریف کرده بود؟ میگفت با مقابلش جزء امور عام است. یک، منظورش اینه که مقابلش باید واحد باشه، یا منظورش اینه که مقابلش باید چی باشه؟ واحد باشه. که اینجا طبق این اشکالی که شما کردید مقابل چند تاست؟ سه تاست، واحد نیست، پس جزء امور عامه نیست. گرفتین؟ میگه اون مقابل که میگه منظورش اینه که مقابل واحد منظورشه. در اونجایی که شما آمدید تنافی را به معنای غیر اصطلاحی گرفتید، سه تا مقابل درست کردی، گفتی احوال مختص جوهر مقابله دارد با احوال مختص عرض، اونم مقابله دارد با احوال مختص جوهر، پیش از یکی اون ازش یکیست. یکی اینو میگه. یا اینکه یکی این یه قیدش اینه. قید دومش چی بود؟ گفته بود که غرض علمی باید بهش تعلق بگیرد، یعنی اگر غرض علمی تعلق نگرفت جزء امور عامه نیست. این مواردی که شما آوردید گفتید مثل مثاله قبول خرق و التیام و عدم قبول خرق و التیام که از مختصات جوهر جسمانی است، این چرا داخل در امور عامه نیست؟ چون غرض علمی به این تعلق نمیگیره. فیلسوف شأنش بحث از این موارد، یعنی بحث از احوال مختص جوهر جسمانی نیست، او تو طبیعیات بحث میشود. پس ما برای اینکه درست کنیم قضیه رو اینجوری میگیم، میگیم اونی که اون تعریف آورده مرادش یک از مقابل مقابل واحده، لذا این سه تا مقابلی که شما داشتون واحد نیست، نقض نمی‌کنه اون تعریف رو. ثانیا اون مقابلی هم که آمده گفته باید غرض علمی به این دو طرف تقابل چی بشه؟ تعلق بگیرد. اینی که شما میگفتید در بعض موارد غرض علمی بهش تعلق نمیگیره، مثال قبول خرق و التیام یا عدم قبول خرق و التیام. منتها نه، احوال مختص میخواد مثال بزنه دیگه. اون میخواست بگه که اشکال کننده محقق دوانی میخواست بگه این احوال مختص میاد جزء امور عامه، من دفاع کننده میگم به دو بیان احوال مختص جزء امور عامه نیست و تعریف ما نقض نمیشه. یک، بیان اول این که مقابل این چیزی که ما داریم میگیم واحد باشه، اینی که شما گفتید احوال مختص بیش از یکیست، سه تا آفرین. آره، جواب دوم اینه که اونی که میایید میگید احوال مختص لازم میاد جزء امور عامه باشد برخلاف تعریف خودتون، ما میگیم لازم نمیاد. چرا؟ چون غرض علمی بهش تعلق نگرفت. یعنی با دو بیان احوال مختص را از امور عامه بودن خارج میکنیم و تعریفمون مشکلی پیدا نمیکنه.
بازم طبق اولی که مشکل داره
اصطلاح، نه این دفاعیه بعدیه. حالا دفاعی سوم هم بگم بعد بریم وارد متن بشیم. تو دفاعیه سوم طرف میاد اشکال محقق دوانی که هست میاد برخلاف قبلیش کار میکنه، و البته تو اون دفاعی قبلی مورد اول پیش نمیاد. میدونی چرا؟ چون طرف میگه که منظور من از تقابل تقابل غیر اصطلاحی است دیگه، اونو قبول نکرد دیگه. دقت کن شو، محقق دوانی گفت یا منظور تقابل اصطلاحی یا غیر اصطلاحی، من دفاع کننده گفتم منظورم غیر اصطلاحی است، لذا اومدم اونجوری دفاع کردم، گفتم ولی مقابل یا باید واحد باشد یا اگر از احوال مختص میخواد باشه غرض علمی باید بهش تعلق بگیره، و چون در احوال مختص مثل خرق و التیام و عدم خرق و التیام غرض علمی تعلق نمیگیره، تعریف من درست. پس شما دوباره نمیتونید بگی که اون اولی شامل شد، طرف میگه من اونو قبول ندارم تقابل اون معنا رو.
چرا قبول ندارم؟
میگه یکی از دو معنا رو اختیار کن، مدافع دومی رو انتخاب بکنه دیگه، اولی رو قبول نمیکنه. گرفت شو؟ میگه آشو یا من شما به من میگی که شما
تعریف دوتاش هست دیگه،
نه نه طبق تعریف نیست دیگه، میگه مراد شمایی که بحث تقابل رو مطرح میکنید، میگید در تعریف امور عامه با مقابلش باید مساوی موجود مطلق باشد، اون مقابل منظورتون چیه؟ محقق دوانی میگه، شما میگه منظورت بحث عقلی یا تقابل اصطلاحی یا غیر اصطلاحی، شما میخوای از خودت دفاع کنی از اون تعریف، میگه من منظورم تقابل اصطلاحی نیست، تقابل غیر اصطلاحی است. حالا اون محظور رو رفع می‌کنی، اگه تقابل غیر اصطلاحی بود این محظور رو داشت، اون محظور رو رفعش می‌کنی. حالا تو دومی برعکس عمل می‌کنه طرف مدافع. محقق دوانی میگه که مراد از تقابل چیه تو این تعریف سوم، یا اصطلاحی یا غیر اصطلاحی. من مدافع میگم مرادم تقابل چیه؟ اصطلاحی است. منتها من تقابل رو اعم از تقابل به ذات و بالعرض می‌گیرم. گرفتین شو؟ این میگه مرادم از تقابل تقابل اصطلاحی است. منتها تقابل اصطلاحی، ما تقابل اصطلاحی رو معنی عام برش خواهیم، چطور؟ میگیم تقابل اصطلاحی بین دو چیزه، وجوب و لا وجوب، و نیز بین وجوب و چی؟ امکان.
تقابل هم بین وجوب و لا وجوبه، هم بین وجوب امکان. با این تقابل که در وجوب و لا وجوب تقابل چیه؟ آفر بذات. در وجوب و امکان تقابل بالعرض. آره تقابل چی بالعرض؟ واسه در یعنی آره دیگه، یعنی این در واقع تقابل اولا و به ذات حقیقتا مال وجوب و لا وجوبه، بعد به واسطه لا وجوب امکان ما نسبت بدیم به امکان. دقیقا هم میگم واسه در روزه دیگه، یعنی اگر این نبود نمیتونستیم بگیم وجوب با امکان تقابل داره. این فرمول بالا واسطه شده تا ما بتونیم اون تقابلی که بالا میگفتیم لا وجوب، این لا وجوب واسطه شده که ما اون رو به چی نسبت بدیم؟ به امکان نسبت بدیم. روشن شد؟ پس تو دفاعیه دوم طرف میگه من از اون دو معنای تقابل شق اول رو اختیار میکنم، میگم تقابل معناش معنای اصطلاحی منظور منه، من تا تقابل اصطلاحی عام و تقابل به ذات است، مانند جایی که میان وجوب و لا وجوب باشد، و عام و تقابل بلعرز است، مانند جایی که میان وجوب و امکان باشد. خب به یکی غرض علمی تعلق میگیره، به یکی نمیگیره، به همونجوری که تعلق میگیره میشه جزء مرام. گرفتم شد؟ به اونی که تعلق میگیره جز اموره آن بس کافی حل شد یه قصه. یعنی نمیام بگم که فقط منظورم از تقابل تقابل به ذات هست که شما مچه منو بگیرید بعد بگید تقابل به ذات بین وجوب و لا وجوبه و غرض علمی بهش تعلق نمیگیره، با اون قیدی که خودتون آوردی سازگار نیست. بعد جوابش اینو نقد میکنه مولا صدر و بقیه رو نه، میگه این بدبختی که این جواب رو داده غفلت کرده از این که این معنا، یعنی معنای عام تقابل که عام از بذات و بالعرض، اگر اینو بگه شامل احوال مختصم میشود. تقابل رو شما عام از بذات و بالعرض بگیرید وجود خرق و التیام و عدم وجود خرق و التیام هم شامل میشه دیگه، اونجا هم شما همیت میتونید بزنید، اونجا تقابل تقابل چیه؟ بالعرض، یعنی احوال مختصم میاد داخل در امور عامه، چون این معنا اونجا هم صرف میکنه. نه ملاحظه رو ایراد میگیره. تمام متن رو نگاه کنید، ثم اول متن محقق دوانی رو نگاه کنید، ثم وقع لبعضهم الاعتراض علی بانه، بعضی از اینها که محقق دوانی باشد اعتراض کردن به این تعریف سوم به این صورت که مراد شما از این مقابلی که گفتید چیه؟ گفتید محمول با مقابلش مساویه، موجود به ما با موجوده. این اريد بالمقابله ما ينحصر في التضاد و التزايف و السلب و الايجاب و العدم و الملكه فالوجوب و الامكان ليس كذلك. اگر مراد شما از این مقابله تقابلی که درست کردید اون چیزی است که منحصر است در تضاد و تزايف و سلب و ايجاب و ملكه و عدم ملكه، یعنی چی؟ یعنی مراد شما از تقابل تقابل اصطلاحی است که این چهار تا رو شامل میشه، در این صورت وجوب و امکان تقابل اصطلاحی با هم ندارن. چرا؟ از تعلیلی است، از مقابل و کل منهما به هذا المعنا لا يتعلق به غرض علمی، چون مقابل هر یک از این دو، یعنی مقابل وجوب به این معنا میشه چی؟ آفرین، لا وجوب. مقابل امکان به این معنا میشه لا امکان. برای لا وجوب و لا امکان غرض علمی تعلق نمیگیرد، لذا اون قیدی که در تعریف آوردی شامل حالش نمیشه و لازم بیاد جزء مرامه نباشد. این حالت اول که مراد تقابلشی باشد است. حالت دوم، و این اوریده به ها مطلق المباینه و المنافات، اگر مراد از این مقابله مطلق چی باشد؟ منافات و مباینه، یعنی بنای عرفیش، بنای لغویش، غیر اصطلاحیش بفرمایید مراد باشد، فالاحوال المختصت به کل واحد من الثلاثه ما الاحوال للمختصت بالآخرین، چون دوتا میمونه دیگه آخرین میکنم، تشمل جمیع الموجودات و یتعلق به جمیعها الغرض العلمی فانها من المقاصد العلمیه. میگه اگر اومدی معنی غیر اصطلاحی گرفتی اون وقت احوالی که مختص یکی از ایناست، مثلا مختص جوهره، با اون احوال مختص دوتای دیگه یعنی عرض و واجب الوجود دربر میگیرد همه موجودات را و به همه اینها غرض علمی تعلق میگیرد. بله، چون همه موجودات شامل شده غرض علمی هم تعلق میگیره. فإنها من المقاصد العلمیه، چون از مقاصد علمی است دیگه ما میخوایم بالاخره داش بحث بکنیم. ثم مرتکبوا في دفع الاشكالات تمحلات شديده، سپس مرتکب شدن در دفع این اشکالاتی که محقق دوانی گفته و اون اشکالی که به تعریف اول وارد شده دشواری‌ها، یعنی زحمات بسیار سختی رو متحمل شدن.
یعنی محل زحمات، محل دشواری ها خودشون قرار دادن. منها ان الامور العامه هي المشتقات و ما في حكمها. این دفاعی از کدوم تعریفه؟ از اونی که اولی که میگفت فنتوغزه به دخول الکمل متصله و کزل کیف، که آقا مراد از امورامه مشتقات این است، کم امورامه نیست، کیف امورامه نیست، متکمم و متکیف، یعنی موصوفشون امورامه است نه اون وصف. باید کرد. و منها و ما فی حکمه ها مثلا خود جسم دیگه، در حکم متکمم متکیف اینه دیگه، فرق نمی کنه. و منها، این منها دفاعی است از کدام؟ تعریف سوم که کدوم بخش رو میخواد دفاع کنه؟ بخش آفرین دوم رو. اینا تو حاشیه بنویسین ها، بعد متوجه نمیشیدم فیلم مراجعه کنم. تعریف سوم از اون بخش دوم، شق دوم که مراد است قابل تقابل غیر سلاحی باشه رو میخواد. آره تعریف سوم که تارتن به ما یشمل الموجودات، یعنی در واقع اون ناظر به تعریف سوم، منظورم اینه، ناظر به تعریف سوم که همون اشکال است دیگه. بله نه اون رو نه اون چی نمیدونم، اون جوابشو گفت دیگه، ملزم نقدشو گفت دیگه، گفت دیگه وجوب ذاتش اون جامعه افراد نیست، اون تمام شد رفت، قابل دفاع نبود. بله دیگه اون چون جامعه افراد نبود دیگه، نقدش وارد شد، قابل دفاع نبود، کسی دفاع نکرده ازش، لذا ملزم رام نمیاره. و منها ان المراده شمولها مع مقابل واحد متعلق به طرفین غرض اون علمی. اولا ما از مراد ما از تقابل، تقابل غیر اصطلاحی است که به معنای مطلق تنافی است، ولی این که میگیم این تعریف شامل شمولها، شمول چی؟ شمول اون احوال مختصه، این مع مقابل واحدنه، یعنی این که مقابلی که ما آمدیم گفتیم این باید یکی باشد، اولا شرط اول در تعریفه، ثانیا غرض علمی تعلق بگیره به یکی از این دو. و تلک الاحوال اما امور متکثره، این که اون احوال مختصه شامل امورام نمی شود، یک یه دلیلش اینه که اینا چی هن؟ متکثره، یعنی بیش از یکی هن، همان گونه که محقق دوانی آمد گفت با آخرین و اینا با هم ستایی با هم مساوی مجرم مطلقا شامل اون میشه. پس یکیش اینه که اینا چی هن؟ متکثره، یعنی بیش از یکی هستن، پس زیر مجموعه امورامه قرار نمیگیرن طبق این تعریف. یا نه، یا به خاطر اینه که به یکی از دو طرف غرض علمی تعلق نگرفته، بله به خاطر اینکه یکی از دو قید رعایت نشده، قید دوم اینه که غرض علمی به یکی از دو طرف تعلق، مثلا اون دو طرف چیه؟ مانند قبول خرق و التئام و عدم قبول خرق و التئام، که به عدم قبول خرق و التئام غرض علمی تعلق نمیگیره. به کدامین معنا؟ به معنای سلب، نه به معنای ملکه دنبلکه. چرا؟ چون به معنای سلب باید بگیریم تا مساوی موجوده مطلق باشه، و الا اگر به معنای ملک و عدم ملکه بگیریم فقط شامل موجودات جسمانی میشه، هم از جسم فلکی یا جسم عنصری. گرفتین چرا میگه به معنای سلب؟ این به معنای سلب یعنی خرق و التیام و عدم خرق و التیام رو، تقابلش رو از نوع تقابل چی بگیر؟ سلب و ایجاب بگیر تا مساوی موجود مطلق بشه. بالاخره موجود مطلق موجود به ماهو و موجود یا قابل خرق و التیام است یا نیست، اینجا ارتباط و وصف پیدا میکنه. روشنه دیگه چی میگم؟ اصلا به معنی عدم ملکه بگیری دیگه شامل موجود به ماهو موجود نمیشود و اصلا ربطی به بحث ما ندارد که ما میخوایم ازش مثال بزنیم اینجا. و منها این سومی دفاعیت مال چی؟ مال همون اشکال محقق در برابر اشکال محقق دوانی، منتها بخش اول رو گرفته. مدافع میگه که آقا من مراد از تقابل در تعریف را تقابل اصطلاحی گرفتم، ان المقابله ما هو اعم. حالا این مقابلی که به معنای تقابل اصطلاحی است، اعم از این است که به ذات باشد یا به عرض. دیگه این تقابل شق اول استدلال مراد تقابل اصطلاحی گرفته تو عبارت نیست، یعنی تو حاشیه باید بنویسیم مراد از مقابل ما هو اعم من ان یکون به ذات، اول از اون مقابله ای که ما اصطلاحی است، اعم از این که به ذات باشد یا به عرض باشد. و بین الواجب و الممکن تقابل به عرض کما بین الوحدت و الکسره و قفاهات. دیگه این تمام بگه بین واجب و ممکن تقابل بالعرض است، حتی بین وحده واحد و کثیر وحده کثیر. چرا؟ به ذاتشون چیه؟ آفر، واجب و لاواجب به ذاته، واحد و لاواحد به ذاته، ولی واجب و ممکن، واحد و کثیر تقابلشون چیه؟ بالعرض. این تمام. حالا و غفلوا عن صدقها، و عبارت مولا صدراست، مولا صدرا میگه اینا غفلت کردن با این دفاعیه که انجام دادن که این اغفلو ان صدقها، این معنای از مقابله در واقع صدق این معنای از مقابله بر احوال خاصه هم بفرمایید غافل شدن از این که این معنای از مقابله بر احوال خاصه هم صادق است. چون اگر مقابله را به معنای اصطلاحی بگیری اعم از به ذات و بالعرض شامل احوال مختص هم میشه دیگه، قبول خرق التیام و عدم قبول خرق التیام هم شامل بله سلب و ایجاب میشه بله میشه به ذات دیگه، چون یه طرف عدمی است یه طرف وجودی است، اینجا به ذات شامل اون هم میشه، در حالی که قبلا گفتن که غرض علمی به این موارد تعلق نمیگیره. الا غیر ذالک مما یعدی ذکرها الا تزیه الوقت، موارد بسیاری دیگری بوده که اگه بخوام مطرح کنیم اختلاف کردن است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.